اف بکنه یا نه، به همین خاطر دست کرده. و دوم گزارش مکتوبی از دستگاه‌های نظامی نداشته، سعی می‌کرده این گزارش رو بگیره. برای این من اصل این موضوع که دولت رئیس جمهور در جریان این اقدام سپاه نبوده و سپاه پنهان کاری کرده رو میپذیرم، منتها اینی که 3 روز چه اتفاقی افتاده باشه و تا عصر جمعه آقای رئیس جمهور هیچی ندونسته باشه رو منطقا و عقلا رد میکنم، چون چیزی غیر ممکن هست. و حتما میتونیم بگیم که مقامات دولتی در رو راستی با مردم در گزارش سریع به مردم کوتاهی جدی کردن اگر جرم انجام نداده باشند.
پس چگونه میشه این صحبت علی ربیعی رو از دیدگاه شما آقای مهتوی آزاد توجیه کرد؟ اشاره کرده که دروغ نگفتن، حتی به بیانیه‌اش اشاره کرده، گفته دروغ به معنی جهل آگاهانه و آمدانه واقعیت، و تاکید کرده که همه موضع‌گیری‌ها ریشه در بی اطلاعی داشته، چرا که همه پرسش‌هایی که پرسیده بودند این بوده که اصلا موشکی به هواپیما اصابت نکرده. ضمن اینکه عباس عبدی فعال سیاسی و همچنین روزنامه‌نگار در یک یادداشت در اعتماد آنلاین از حال و روز گریان سخنگوی دولت نوشته بود که با 2 قرص خواب سعی می‌کرده که این ناراحتی رو فراموش کنه و بخوابه. شما تصور می‌کنید که این تا چه حد می‌تونه محتمل باشه که واقعاً و حقیقتاً حتی شک هم برده نشده بوده؟
کسی نکرده باشه که غیر ممکن هست. روزنامه نگاران اصلا شواهد، ده ها شاهد وجود داشت، ویدیوی شلیک هدافند منتشر شده بود، پوکه های سر موشک تور M1 افتاده بود در خیابون، مردم عکساشو منتشر کرده بودن، هواپیما معلوم هستش که ویدیو منتشر شده بود که داره منفجر میشه و بهش موشک میخوره. این که کسی نمیدونسته که غیر قابل تصور. شهروندان ساکن دورترین نقاط ایران هم که عضو تلگرام یا شبکه‌های مجازی بودن حتما این ویدیوها رو دیده بودن. چیزی اما در حکومت وجود داره که سران حکومت اسمشو میگذارن شؤونات نظام. آقای ربیعی در مصاحبهش گفته چرخه معیوب اطلاع رسانی، من اسمشو میذارم ریاکاری ذاتی در نهاد قدرت. ببینید واقعیت این هستش که در تمام 4 دهه گذشته اینطوری بوده، یک عالم اتفاق میفته، شما واقعا آخرش نمیدونید کار کیه. یعنی مثلا در همین اعتراضات آبان ماه یا عالمه آدم کشته میشن، یا عالمه شما در ویدیو تک تیرانداز میبینید، آخرش نمیتونید پیدا کنید که کار کی بوده. و خود حکومت هم میگه که این مثلا خود معترضین خودشون کشتن. میخوام بگم این دروغگویی نهادینه شده در ساختار ایران، در ساختار حکومت ایران در تمام 4 دهه گذشته، از عملیات‌های برون‌مرزی گرفته تا سرکوب داخلی، تا اقدامات دولت وتو کردنش توسط نهادهای نظامی، تا این امپراتوری اقتصادی عظیمی که رهبری ایران داره، 60% اقتصاد، شما هیچ جاشو نمیتونید سرتاشو در بیارید که آخه این مال کیه، کی پاسخگوئه، کی باید مالیات بده، کی باید جواب بده، کی باید برکنار شه. در واقع حکومت یه نوع ساختار شبه مافیایی گرفته، ساختار حکومت مسئول نیست آنچنان که در کشورهای غربی یا کشورهای متعارف می‌بینیم. برای این طبیعی است که هر از گاهی که اینطور در واقع رسوایی به پدید میاد و دیگه جایی برای انکار وجود نداره، خب مقامات هر کدام سعی کنند از زاویه نگاه خودشون گلایه بکنند یا ناراحت بشند.
آقای مهتوی آزاد، از دیدگاه شما اگر چند کشور اروپایی و آمریکایی و شرکت بوئینگ و بسیاری دیگه پشت بند هم درگیر این مسئله نمی‌شدن، شما تصور می‌کنید کار به سرانجام می‌رسید، افشاگری و اذعانی انجام می‌شد، اینکه این هم به سرنوشت خود تظاهر کنندگان یا افرادی در میان اونها زدن دیگر تظاهر کنندگان رو کشتن، یا اعلام کشته‌ها، عدم اعلام کشته‌ها و بازداشت شدگان و بسیاری مسائل دیگر می‌انجامید؟
به شما به ضرس قاطع به قول علما آخوندها با اطمینان به شما میگم خیر، اگر حساسیت حاد خارجی نبود، مشخصا مداخله نخست وزیر کانادا، بعد هم رئیس جمهور آمریکا و بعد هم مداخلات جدی اوکراین و پیگیریشون، حتما میتونم بگم که چنین چیزی رو افشا نمیشد و نمیپذیرفتن. ببینید همین الان رسانه های غربی دارن گزارش میدن که ظرف 10 سال گذشته، 1 دهه اخیر، حداقل 2 بار دیگه ظاهرا این پدافند اشتباه کرده و 2 تا هواپیمای مسافربری دیگر رو زده. هیچگاه شما در مورد اینها چیزهایی نشنیدید. در 1 دهه اول انقلاب بارها پدافند ایران اشتباه کرد. 2 موردش که خیلی معروفه، مهر 60 هواپیمای شهید نامجو، فکوری، کلاهدوز جهان‌آرا، فرماندهان ارشد رو، این ناخدا هوشنگ صمدی فرمانده در واقع فرمانده کماندوهای ارتش گفت، بعد بهش فشار آوردن و بلافاصله پس گرفت. او اعلام کرد که این رو پدافند خودی زده. در مورد هواپیمای شهید عباس بابایی مرداد 66 در سردشت که دیگه اصلا رسما پذیرفته شده که این هم خطای پدافند داخلی بوده، در هیچ کدوم از اینها شما چیزی نشنیدید. اینها سهل، هنوز ما نمیدونیم تعداد کشته شدگان آبان ما چند نفره، یعنی یه آمار ساده رو حکومت اعلام نمیکنه. بنابراین بسیار بسیار برای من بعیده و حتی فراتر از اون محاله که بتونم باور کنم که اگر فشار خارجی نبود در این زمینه ایران اجازه میداد بخش های نظامی باز بشه، میپذیرفت واقعیت رو و اطلاع رسانی میکرد.
آقای مهدوی آزاد، علی ربیعی از آتش غیر عمدی پدافند هوایی خودی گفته که منجر به این فاجعه شده. حالا سوال از شما این هست، چگونه فرد یا افرادی که تفاوت یک هواپیمای قولپیکر 737 از نوع 800 رو که در مسیر صحیح حرکت میکنه در حال اوج گرفتنه از یک موشک تشخیص نمیدن مصدر امور میشن؟
ببینید، در این زمین اول بگم که روایت های رسمی که وجود داره دارای تناقض هست. واقعیت این هست که در این جور موارد در کشورهای پیشرفته هیئت های کارشناسی بی‌طرف و به معنای واقعی صادق، نه سیاسی کار، تشکیل میشن، مو رو از ماست بیرون میکشن. همین گزارش رسمی حتی ستاد نیروهای کل مسلح، اولین بیانیه که داد، توش یکی دو تا دروغ وجود داشت. بعدن خودش پذیرفت، از جمله که در اولین بیانیه میگوید که هواپیما ناگهان چرخید، به همین خاطر پدافند اشتباه تشخیص داد. بعدن آقای حاجی زاده اومد گفت نه، هواپیما هیچ نقصی، هیچ اشکالی نداشته و ما همه مقصر بودیم. بنابراین واقعا باید به این ابعاد این رسیدگی بشه. همین الان شایعاتی هست در شبکه‌های مجازی که اصلا چه بسا فراتر از خطا بوده، این که همش ما میگیم خطا، شاید خطا هم فراتر از خطا بوده باشه، شاید در بخشایش حتی نوعی تعمد اداری وجود داشته باشه. اینو من نمیدونم، باید راجبش رسیدگی بشه. منتها این همون ساختار هیئتی است دیگه، همون چیزی که علی خامنه ای میگذارد اسمش رو، آتش به اختیار، همون گروه های فشاری که شما در سیاست میبینید، معلوم نیست از کجا اومدن، چی کار میکنن، مراسم ها رو به هم میزنن، هر کاری دوست داشته باشن میکنن، نمیدونم در سیاست مداخله میکنن. در حوزه نظامی هم همین کارها رو دارن میکنن، منتها در حوزه نظامی به چشم ما نمیاد. بعد از 3 دهه رجزخانی سپاه تصمیم گرفت یه عملیات انجام بده، حالا دیگه به چشم خودمون دیدیم که تو مراسم قاسم سلیمانی نمیدونم 50 نفر کشته میشن و بعدم تو این ماجرای بوئینگ اوکراینی. فکر میکنم این همون ناکارآمدیه نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی است که به گمان من بزرگترین تهدید علیه حکومت، معتقدم جدی ترین تهدید علیه حکومت، نه دخالت خارجی است، نه حتی در واقع سرکوب، بلکه این ناکارآمدی ذاتی است که اجازه نمیده هیچ چیزی عوض بشه یا بهبود پیدا بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت و آخرین سوال از شما اینه که غلام علی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورده شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت میشه. این برآورد آقای مهدوی آزاد تا چه حد متوجه خسارت‌های که به سرنشینان در جان باخته ایرانی تعلق میگیره و چه مقدارش برای شرکت‌های مختلف و کشورهای مختلف و بدنه هواپیما و این چیزاست؟ چرا که او گفته بخش عمده این خسارت به بدنه هواپیما تعلق میگیره. گفته اگر خسارت وارده 100 میلیون دلار باشه، 70 میلیون دلار اون مربوط به بدنه هواپیماست و صحبت‌هایی است در مورد اینکه کشته شدگان ایرانی احتمالاً بخش اندک و یا حتی هیچ بخشی از خسارات رو نخواهند گرفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، اون چیزی که شما گفتید، آقای غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکز ایران گفته یه حدود 100 تا 150 میلیون دلار خسارت وارد میشه به ایران، که میگه 70 میلیون دلارش هم مربوط به بدن هواپیماست. این یکی از خوشبینانه ترین ارزیابی های امروز در این زمینه است. واقعیت است که ابعاد خسارت به نظر میرسه بسیار 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 بالاتر از این حرفا باشه. آقای محمد خرم وزیر اسبق راه یه گفتگوی کرده با نشریه تجارت نیوز، اون تو تشریح کرده که چه اتفاقاتی افتاده، از جمله که ایران باید غرامت تک تک سرنشینان رو بده به فرانسه به عنوان سازنده موتور خسارت بده، به بوئینگ به دلیل ریزش ارزش سهامش خسارت بده، به برند شرکت ایران اوکراینی به دلیل خسارتی که بهش وارد شده دوباره در واقع پول بپردازه، و از همه اینها مهمتر ما بخشی از خسارت‌ها رو شاید سالها نتونیم جبران کنیم. یک نمونه‌اش آقای خرم گفته ترافیک هوایی ایران. میدونید که ایران سال 97 بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها حدود 1800 میلیارد تومان در سال از محل پروازهای ورودی از کریدورهای ایران از شرکت‌های خارجی پول می‌گرفت. بعد از سرنگونی پهباد آمریکایی 10% این درآمد کاهش پیدا کرد. حالا آقای خرم میگه که به گمان من بی‌اعتمادی که به وجود اومده سالها طول میکشه این ایرلاین‌ها دوباره به ایران اعتماد کنن. یه چیز دیگه‌ای دوباره اینجا وجود داره، دروغ‌های آقای عابدزاده رئیس هواپیمایی کشور. خسارت‌های این غیر قابل تصوره. به این خاطر که نهافل بین‌المللی اساساً به مقامات سیاسی ایران، به سران ایران بی‌اعتماد بودند، اما به کارشناسان ایرانی، به محافل کارشناسی اعتماد داشتند. اینکه یک مقام کارشناسی مثل آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور اینطوری اومد دروغ گفت، اطمینان داد، گفت امکان نداره، این در واقع اعتماد به بدنه کارشناسی ایران رو از بین میبره. و این خسارتاش دیگه فقط در حوزه هواپیمایی نیست، در حوزه اقتصاد هم ما شاهد خسارت خواهیم بود. من فکر می‌کنم خسارت بسیار سنگینی وارد شده و همین خشم و غضب امروز اجتماعی ایران هم بخشی از این خسارت هاست.
آقای مهدوی آزاد، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با رادیو فردا همراه بود. اجازه بدید که بریم و با شما شنوندگان خوبمون همراه بشیم و دیدگاه‌های شما رو در مورد مسائل مختلف بشنویم.
یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردن و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن، تو گویی که اون یه نفر سر خود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمی بره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟ اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
عزیزان، همکارم کیانوش فرید گزارشی داره برای شما و گفتگویی با مصطفی آل احمد، فیلمساز ایرانی.
اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد، در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایی تجمعات بودند، بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری دیگر صرف نظر کردند نیز افزوده شده است. همزمان تعدادی از اهالی سینما روز شنبه با انتشار یک بیانیه خواستار پایان دادن به جنگ افروزی شدند و اعلام کردند که همگام با مردم و به حرمت داغداران در میدان آزادی در مراسم یادبود قربانیان شرکت خواهند کرد. من کیانوش فرید در گفتگویی که با مصطفی آل احمد، فیلمساز و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، از او خواستم از ایده این بیانیه بگوید. بیانیه یا فراخوانی که دعوت می‌کرد که مردم کنار هم سوگواری کنند.
طبیعی است که در تراژدی‌های اجتماعی وقتی چنین مصیبتی وارد میشه به یک جامعه و جامعه یک پارچه عزادار میشه به واسطه یک چنین خطای فاحش و نابخشودنی از طرف نیروهای نظامی و سپاه پاسداران طبیعی بود که ما هم با مردم همدل بشیم، در واقع هم این خطا رو محکوم بکنیم. این اتفاقی که افتاده و هنوزم ابعاد اون روشن نیست و چگونگی این اتفاق در واقع در پرده از ابهام هست، این برای ما هم دردآور بود و طبیعی است که هنرمندان، روشنفکران، گروه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی هم به این همدلی اجتماع بپیوندن و از این منظر بود که ما هم با چند نفر از همکاران با هم بیانیه‌ای رو تنظیم کردیم.